أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلی العظیم. منظر مبارکه سروران معظم و زارال قدر انشاءالله به حبل قبله الهی بخش پایانی آیات نورانی سوره شریفه نور رو در این شب مصیبت عظما به داهیه دهیا و شهادت بانوی بزرگ عالم هستی به وجود فاطمه صدیقه منظر مبارکه عزیزان تقدیم میکنم. همان گونه که مستحضرید و در آیه پایان عراض دیشب بازگو کردیم، خداوند فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. احتمالات مختلفی که در این آیه وجود دارد مطرح کردیم. این که مراد خواندن پیغمبر باشد خدا را، کسی چون رسول خدا خدا خانی را نمی داند. هیچ کس چون پیغمبر شیوه سخن گفتن با حضرت حق رو بلد نیست، ولو این که از هر دلی به سوی خداوند راهی است، اما اون راهی که از دل و زبان پیغمبر به سوی خداوند باز شده از شاه راه خداخوانی و دعاگویی است. این یه معناست. معنای دیگر اون که گفتیم که احتمال دارد این که شما هنگامی که پیغمبر رو میخوانید و صدا میزنید مانند یک دیگر صدا نزنید. اون وقار و وزانت و شخصیت و عظمت و جایگاه پیغمبر رو لحاظ کنید، اونگاه او را صدا بزنید. حتی ملاحظه فرمودید گفتیم و مشعوف شدم که عزیزان توجه به این قسمت سخن هم داشتند و سوالاتی نیز داشتند که حتی این ادب رو مثلا خواستند کسان اطرافیان پیغمبر هم رعایت کنند. اگر در مورد خاصی وجود مقدس رسول خدا به زهراء مرضیه اشاره فرمودند که شما چون دیگران نگویید، این هم حکم خدا است، این هم برخواستن همین دستور است. نبی مکرم دارد بیان میکند مراد حقیقی را و شخصیت زهراء مرضیه رو در بین امت معرفی میکند و بازگو میکند. اما از هنگامی که پیغمبر رو صدا میزنید مانند یکدیگر صدا نزنید، اون تعظیم و تکریم مقام نبوی رو رعایت کنید. یا رسول الله، یا نبی الله، یا رحمت الله الواسعه، و پیغمبر رو با اون جایگاه با عظمتشون خطاب کنید و بخوانید. این معنای دوم. معنای سوم که شاید مناسبتر با مضمون آیه بود، عرض کردیم که مراد این است که هنگامی که پیغمبر شما رو صدا میزند و دعوتتون میکند بیایید. گفتیم که دعوت مسلمان از به اصطلاح مؤکدات دینی ماست، یعنی میتوانیم بگوییم حداقل از مستحبات بسیار مؤکد است، یعنی که ما دعوت یه مسلمانی رو اجابت کنیم و قبول کنیم. اما اگر ترک دعوت کردیم حرام به جا نیاوردیم، حرمتی مرتکب نشده ایم ما. و اگر هم شرکت کردیم و دعوت مسلمانی رو پذیرفتیم و مجلس او و منزل او و محفل او پا گذاردیم، ادامه نشستن بر ما لازم و واجب نیست. هر زمانی که خواستیم میتوانیم بیرون آییم و دنبال کارخیش گیریم. اما اگر دعوت کننده پیغمبر باشد، اجابت دعوت پیغمبر واجب، ترک اون فعل حرام. اگر وارد شدیم در محضر پیغمبر و محضر پیغمبر، بیرون آمدن اون بدون اذن رسول خدا حرام و ممنوع. این فرق مقام شاخص نبی مکرم و جایگاه اون هدایت و رهبری و رسالت رسول خدا در امت اسلام با دیگران است. این موضع پیغمبر است. لذا به دنبال اون فرمود اگر پیغمبر صداتون زد شما در محفل پیغمبر حاضر باشید. قد خطاب به منافقین است، قد یعلم الله الذین، خدا میداند چه کسانی از شما آهسته آهسته دیگران رو از اصل استفار استفاده میکنند، سفر خود قرار میدهند، از مجلس پیغمبر میگریزند و بیرون میآیند. نه، این کار نفاق است، این کار رو نکنید. شما باید بنشینید مجلس تمام بشه، صورت جلسه رو امضا کنید، تصمیم گیری نهایی باشد، گردن بگذارید به اون چه در این مجلس پیش بینی شده است، تصمیم گرفته شده است در سرنوشت اسلام، اگر جهاد است، اگر نبرد است، اگر صلح است، اگر آشتی است، اگر دوستی است، هر اون چه از شما در این محفل باشید و مفاد این مجلس رو بپذیرید. و بسا خروج ادعی از منافقین برای همین بود که پای جلسه رو امضا نکنند، تعهد به پیغمبر نسپارند و به گونه ای بگریزند از تعهدات اخلاقی و الزامی که میخواستند داشته باشند. فرمود قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لرازا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب عظیم. اینم تهدید، بترسند اون کسانی که از امر پیغمبر مخالفت میکنند که این که به فتنه در دنیا گرفتار آیند یا اون که عذاب علیم الهی در انتظارشون باشد. خب تا اینجا دیگه این آیه 63 بود که کاملا تبیین شد خدمت عزیزان. آیه 64 آخرین آیه ارتباط با این بحث دارد و در این حال خیلی زیبا و با یه اصل کلی خداوند مجموعه آیات با عظمت سوره مبارکه نور رو به پایان میبرد. به اون اینه الا، حرف الا نشانه تنبیه و هشدار است. الا، آگاه باشید. الا یا ایها الساقی اگر چه اصلا فناولها، الا آگاه باشید، هشدار. یه حالت این چنینی با آگاهی و توجه است. الا ان لله، بدانید از آن خداست، هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است. و قد یعلم ما انتم علیه، خدا میداند شما بر چه فکر و انگیزه ای هستید، هدف شما و فکر شما رو خدا میداند، به دستتون خوانده است. حالا اینجا چه ضرورتی دارد خداوند چرا بحث ملکیت رو مطرح میکند، مالکیت خدا چرا مطرح میشد و بعد چه بحثی است؟ عنایت فرمودید در آیه قبلی خداوند تهدید کرد، گفت که از مخالفت از اوامر پیغمبر که امر خداست بپرهیزید، اجتناب کنید از این مخالفت ها، چون دوچار فتنه میشید، چون مشکل براتون میاد و بعد خداوند شما رو تعذیب میکند. نوعا مستحضرید وقتی که بحث تهدید میاد، بگذارید که در ابعاد بشری عرض کنم، وقتی یه حکومتی مردم رو تهدید میکند که مخالفت از قانون اگر کردید این چنین و اونچنان است، جریمه این چنین از قانون مجازات اسلامی اقتضا میکند، قانون آیین دادرسی در حق شما به این شیوه عمل خواهد کرد، وقتی میان و شما رو نسبت به تخلف قانونی و گذر از مرز قانون هشدارتون میدن، اگر هشدار دادن و تهدید کردن، باید به دنبالش ما قوت و قدرت قوه قضاییه و قوه مجریه رو ببینیم در پیگرد. و الا اگر تهدیدمون کردن چنین و چنان میکنیم، بعد دیدیم ضعف در قوه مجریه و قضایی است، کسی از این تهدید باکی ندارد و نمیترسد. خداوند سبحان اینجا تهدید کرد. حالا بعد از تهدید بود خداوند چی رو اثبات کنه؟ دو چیز را، علم خودش را و قدرت خودش را. اینجا جا دارد بعد از این تهدیدی که خداوند سبحان گفته، بدونیم که این ادعای تو خالی نیست. اگر خداوند میگه فتنه بر سرتون می آورد یا شما رو به دوزخ و قهر خیش مبتلا می کند، بدانید اون چه می گوید از پس اون بر می آید، هم قدرت اون رو دارد هم علم اون رو دارد خداوند سبحان. لذا الان بعد از این تهدید بود از اعتباری تعالی اثبات قدرت و علم خیش کند، این دو صفت رو باید بگد که انسان ها در قبال این مطلب تکان بخورند و جدی بگیرند. قضیه برای اثبات این دو مسئله فرمود الا ان لله، بدانید از آن خداست، هر آن که در آسمان هاست و هر آن که در زمین است. قد یعلم الله، لذا خداوند میداند. ممکنه الان به ذهنمون بیاد که از آن خداست آن چه در آسمان و زمین است، با اثبات قدرت و علم خداوند چه مدخلیتی به ارتباطی دارد. الان من برز میکنم، شاید انشاءالله روشن باشه. اما قبل از ورود به این نکته از اهمیت است که تأمل اینجا داشته باشه. و اون این که در قرآن این عبارتی که دیدید ده ها مرتبه تکرار شده است، الا، حالا این الا نباشد، این این بحث ان لله، یعنی لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ده ها مرتبه در قرآن گفته شده است. هر آن که در آسمان و هر آن که در زمین است از آن خداست. یک یا دو مرتبه هم در قرآن داریم، مانند آیه 66 سوره مبارکه یونس، ان لله من فی السماوات و من فی الارض، هر آن کسی که در زمین است و هر آن کسی که در آسمان است ملک خداست. توجه دارید در کثیر موارد، در بیشتر موارد، لله ما، هر آن چه در آسمان و در زمین است از آن خداست. در یکی دو مورد هر آن کسی که در آسمان و در زمین است ملک خداست. یعنی در بیشتر موارد اون لام تملیک و ملکیت بر اشیاء و امور گفته شده است، در بعض از موارد بر اشخاص و افراد گفته شده است. در نهایت میدونیم فرقی نمی کند، یعنی به هر حال تمام هستی همینطور که اعتقاد ماست، عالم از شور و شرعش خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود خدای من. تو گفتی کن فیکون، اونگاه با اشاره تو چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. این که میدانیم که به یدی که لا به ید غیرک، به دست توست نه به دست دیگران، خالق و کل شیء، آفریده از همه چیز را، در هر حال خود اختیار همه چیز در کف دارد. اما در این حال این که پس بنابراین ثابت که شخص و شیء و اینها فرقی نمی کنه، همه از آن خداوند سبحان هستند، و همون شعاری که در پایان این آیه امشب استفاده خواهیم کرد از آن که انا لله و انا الیه راجعون، هم انا لله بحث ماست، ما از آن خدا هستیم، ما ملک خدا هستیم. به تعبیر ساعت مقدس صاحب ولایت کبرا و سوق نشین حقیقی مصیبت امشب وجود مقدس امیر المؤمنین قائد قرر المحجلین فرمود انا لله اقراران بالملک. ما وقتی میگیم انا لله یعنی اقرار میکنیم که ملک خدا هستیم، به ملک و ملک خدا اقرار میکنیم و اظهار این هم میکنیم. منتها نکته این است چرا این فرق وجود دارد. اینها آموزنده است در قرآن. مالکیت به ارتکاز و برداشت ذهنی ما در مورد اشیاء، نه در مورد اشخاص. بیشتر ما مالکیت رو در مورد اشیاء میبینیم، مالک زمین، مالک خانه، مالک ماشین، مالک در، مالک دیوار. مالک شخص این اصطلاح گفته نمیشه. چون که میبینید خداوند وقتی که بحث مالکیت نسبت به غلام و کنیز و اینا مطرح میشه با اون فرهنگ جاری جامعه اون روز، خداوند در قرآن هم میخواد مطلب رو بگه، هم نمیخواد اون تعبیر رو به کار ببرد. همیشه دیدید در همین سوره گفتیم تعبیر به چه شد؟ تعبیر به ملک یمین شد، نه ملک شما. از خانه شما تعبیر به ملک میکنن، اما از غلام شما تعبیر به ملک نکرد قرآن، تعبیر به ملک یمین کرد، یعنی زیر دست. تعبیر به مالکیت در مورد افراد نکرد خداوند سبحان. این یه ادب آموزیست، این نکته آموزیست که خدای صاحب وجود و هستی یه اصالتی، یه حریتی، یک کرامتی به انسان ها میگذارد، در اینی که مالک تمام وجود به هستیست، اما بیشتر از اشیاء میگوید و از اشخاص کمتر میگوید. و این آموزندگی بسیار زیبا در مکتب قرآن و در مکتب وحی است که این بها و شخصیت و تشخص به انسان ها گذارده می شود. چون در مورد همون بردهداری هم وقتی که جاری بود و متداول بود، بارها فرمودن خود نبی شر الناس من با الناس، بدترین مردم اون کسی است که تو این معاملات، تو بورس معاملات بردهداری است، بدترین مردم اون کسی است که اوراق و سهام بازار رو برده می خرد می فروشد. اونجا تصریح کردن و بارها این مطلب رو نبی مکرم و حضرات معصومین در همون زمان و دهه های اول صدر اسلام در این باب مطرح کرد. خب پس میبینیم که، اما اون طرف شو ببینید، باز اینی که از کردم اونم ببینید، وقتی بحث سجود برای خدا مطرح میشه، وقتی بحث تسبیح برای خداوند مطرح میشود، باز اونجا میبینید رو کلمه از من بیشتر تأکید میشه. لله یسجد و من فی السماوات و من فی الارض، یسبح لله من فی السماوات و من فی الارض، هر اون کسی که در آسمان هست و زمین است خضوع برای خداوند سبحان دارد، هر اون کسی که در آسمان و زمین است تسبیح برای خداوند میگوید. چون اونا بحثای معرفتی است، بحثای شناختی است. کی میتونه خدا رو تسبیح کند؟ اون کسی که تنزیه بلد باشه. یعنی ما میتوانیم به هر صفتی خدا رو بستاییم؟ میتوانیم بگوییم به خدا یا عارف؟ اگر بگیم خیلی اشتباه کردیم اگر به خدا بگیم یا عارف. به خدا میتونیم بگیم یا عالمن با یا علم، میتونیم به خدا بگیم یا عالم، اما یا عارف به خدا نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون عرفان شناختیست که بر اساس دقت در یه بحث و موضوع بعد دست میده برای صاحب اون. خدا که کان الله علیما حکیما، خدا که علمش قدیم است، نمیتونیم به خدا یا عارف بگیم. و میتونیم به خدا بگیم یا سخی، یا جواد من لا یبخل، به خدا جواد میگوییم اما میتونیم سخی هم به خدا بگیم. هرگز نگفتن معصومی، اصلا در اسماء الله سخاوت وجود ندارد، چون سخاوت مثل همونه. سخی کسیه که اول نخواست بده بعد داد، بعد پرداخت. مثل به خدا اینطور گفته نمیشه. اینا خیلی مهمه. تنزیه خدا و تسبیح خداوند با من میسازد، یعنی با علم، با ذل العقول، با اندیشه و تفکر. باز اما مانده کیت و تملک باز میبینید به شیوه دیگه مطرح میشه. این حال به ظرافت هاییست که حاجت به تعمق بیشتری در ساحت قرآن کریم است. فرمود الا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خب حالا این اثبات مالکیت خداوند، این مالکیت خداوند چگونه مرتبط با قدرت و علم الهی میشود؟ بس اصلی این بود، این فرعی بود که عرض کردم. ببینید مالکیت در این هم باز به اعتبار بشر میگویم تا نسبت به حضرت حق بهتر آشکار شود. مالکیت در میان ما انسان ها دو گونه است. یعنی ما دو شیوه مالکیت داریم ما انسان ها. ما یه مالکیتی داریم که این مالکیت به اصطلاح مالکیت اعتباری است، قراردادی و تشریعی و قانونی است، همینی که الان متداول در میان ما. ما مالک این جامعه و لباس میشویم، از اتاری مالک این خانه هستید، مالک این ماشین هستید. این های قراردادهای اجتماعی است، سروران گرامی. یعنی شما با یه امضا در شهر مقدس گفتید بیع تو، اون آقا هم گفت اشتری تو، فروختم اون هم گفت خریدم. شما الان که از این بنگاه معاملات اومدید بیرون، وقتی اومدید تو به شما میگفتن چی؟ مالک. حالا که اومدید بیرون به اون آقا میگن مالک، دیگه به شما مالک نمیگن، شما مالک نیستید. این چه مالکیت است که با یک بیتو و اشتری تو با یک امضا کردن دفتر ثبت و سند موافق است، برابر است؟ از انسان میپرد این مالکیت، یا بر دوش انسان مینشیند این مالکیت. این مالکیت نیست، این مالکیت اعتباری است، این مالکیت لفظ و قلمی است که ما با هم قرارداد بستیم برای زندگیمون بگذرد. یعنی این مالکیت هایی که ما در دنیا داریم، اینها مالکیت اعتباری است، هیچ به ما نمیافزاید. این مالکیت نه موجب علم میشه، نه موجب قدرت میشه. یه قرارداد هست که ما انسان ببینید در مورد قراردادهای دیگه اجتماعی، در مورد ازدواج، این جمله رو اگر کسی بگه همسرش طلاق داده میشود. اگر قصد بکنه این جمله رو بگه زوجتی فلانه یه طالقون طلقه یه طالقون از بخنه سکان مره، این جمله رو کسی بر زبان بیاره همسرش طلاق داده میشود مثلا، فرض بفرمایید. خب این جمله گفتنش این چیست؟ اینا یه اعتبارات، یه قوانینیه، قراردادهای برای زندگی اجتماعی ما وضع شده. بلا اینها چیزی رو عوض نمی کنه در عالم اعتباره، در عالم واقعیت و ماهیات. مالکیت ما اینطوریست، من که الان مالک میشم چیزی به مفسوده نمی شود، نباشم هم چیزی از من کم نمی شود. هم در همه ده جو اینه ما را ما لابسنان که ده خدایی به تعبیر فرزند خان بابا، این میشه دیگه. برخواد این مالکیت ها سودی که دارد انتفاعه، یعنی من وقتی مالک شدم میشم. و الا بدانید که ما در آمدن این ملک نه نقش داریم نه در رفتنش. بارها عرض کردم نه ایجاد این ملک به دست ماست، نه اعدام آن به دست ماست، ما هیچ کاری نسبت به این. بسی تیر و دیماه و اردیبهش بیاید که ما خاک باشیم و خشت. اما اینها هستن، این منزل هست من میروم، این ماشین هست من میروم، این ما هستیم که داریم تلکل ایام ملاوره ها بگن ناس، گاه از تو گاه از من. ما نقشی نداریم، ما مالک نیستیم، اشتباه نشه برامون، خیلی احساس تملک نکنیم در این موارد. لذا این مالکیت رو اگر درست بکاوید میبینید که این قدرت آور نیست. این مالکیتی که ممکنه یه مرتبه بزن مال ما رو بدزدن، یه مرتبه بزن مال ما رو غصب کنه، این مال چه قدرت که به ما میده؟ قدرت نمیده. یا این مال علم‌آور نیست. اینایی که مالشون خیلی زیاده، قاعده قدیم میگفتن که اون بنده خدا اسمش نمی برم رفت تو باغ، عجب باغ خوبی سمیر، برام معامله کن. گفتن از تشرف این ملک خودتونه، این باغ خودتونه. گاه ممکنه وقتی ملک توسعه هم پیدا میکنه، مال توسعه پیدا میکنه، به جهل انسان هم نسبت بهش افسوده میشه حتی. یعنی مال و ملک علم‌آور نیست این نوع ملک. خب ما یه نوع مالکیت دوم هم داریم، البته اینی که نسبت از مکان، نه این که نسبت به خداوند. اینا گفتم که در عالم بشری ذهنمون آماده باشه تا به اون مالکیت برسیم. ما یه مالکیت دیگه هم در وجود خودمون داریم که این مثل اولی نیست. این مالکیت دومی مالکیت شما بر بیناییتون، بر شنواییتون، بر ذائقتون، بر حواستون. این مالکیت با وجود شما می آید و با وجود شما هم می رود. یعنی شما که اومدید شروع کردید نفس کشیدن، سیستم بینایی شما تا زمانی که درون بطن مادر بودید و رحم مادر بودید کار نمی‌کرد. تکمیل شد. قوت پیدا کرد، شنوایی، بینایی به اصطلاح از فیزیولوژیک اینا تکمیل شد، اما کارکرد به استارت رو نزدن. وقتی اومدید بیرون شروع کردید به عرض به خدمت رو نگریستن، صداها رو شنیدید، تکون خوردید، سرستان نکنید، بچه از خواب نپره، سامعتون شروع شد، باصرتون شروع شد، حواستون شروع کرد به کار کردن. یه وقتی هم که صدا میزند حرکتهو فلم یتحرک، دیگه دست میاد چشم شما رو میپوشاند. کی؟ وقتی روح از این بدن پرید. بعد چشم رو میبندن که زشت نباشه منظرش، حدقه بیرون نزنه. و دیگه گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست البته آنچه به جایی ندفت دیگه هیچ فایده هم ندارد. سامعه رفت، باصره رفت، گوش رفت، چشم رفت. این نوع مالکیته. ما مالک چشم و بصر خودمون هستیم، اما با ما می آید و با ما هم می رود، یعنی وجود و اعدامش همراه ماست. این از مالکیت اول خیلی بالاتره، این پله های بالاتری دارن. حالا بیاید از این پله مالکیت دوم بریم بالاتر هزاران مرتبه، می رسیم از این نوع به مالکیت الهی. مالکیت خداوند که همراه با قدرت و علم الهی از این دست است. یعنی خداوند سبحان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام وجود ملک خداست. شما احساس میکنید که این آفرینش چه عظمتی دارد. همه رو ایجاد اون به ایجاد الهیست و اعدام اون به اعدام الهیست. وقتی این نوع مالکیت رو تصور کنید، اولین چیزی که به ذهنتون میاد قدرت این مالک است. که چه قدرتی دارد این مالک، که چنین قدرت ایجاد دارد و قدرت اعدام دارد. می آورد و می برد. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. از این مالکیت شما به اقتدار و قدرت مالک که خداوند سبحان است پی میبرید. از این مالکیت شما به ظرافت و عظمت علمی این مالک که چطور این مالک این وجود رو می آورد با این ظرافت ها در تمام بخش های اون ایجاد می کند و اونگاه صفره اون بر می چیند و از میان می برد و نابود می کند و منهدم می کند و تخلط ما و فل عرض تموم می شه. عرض و خدمتون زمین خالی می شود، کل من علیها فان می شود و مجموعه این جهان موجودیت خودش رو از دست می دهد. این مالکیت است که وقتی قرآن می گد الا ان لله ما فی السماوات و الارض، یعنی ان الله على کل شیء قدیر، ان الله بكل شیء علیم. این مالکیت اثبات علم و قدرت خداوند سبحان می کند. چون نوع سلخ این مالکیت قدرت معرفی کن و معرفی کننده علم الهی است. خب این قرآن فرمود قد یعلم ما انتم علیه، بدانید. حالا خطاب به منافقان یا دیگران، اونهایی که خلاف امر کردن، چون دنباله همون مخالفت از امر بود، بدانید که اون قدرت خداست و سعی علم و دایره علم الهی وسوسی. قد یعلم ما انتم علیه، خیلی تعبیر متداول خداوند به کار میبرد. خدا میداند شما بر چه هستید. ما یه در فارسی میگیم بر سر آمم که گرزه دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید. بر سر آنم یعنی چی؟ یعنی این تصمیم را من گرفتم. ما انتم علیه یعنی اون تصمیمی که شما بر آنید، یعنی اون تصمیمی که شما گرفتید. بگی به بیان این چلیمی خداوند میگوید قد یعلم ما انتم علیه، خدا میداند شما بر چه هستید. شما چی رو پنهان میکنید؟ شما چرا نهان میکنید؟ خداوند میداند دروغ دلهای شما چیست، دروغ سینه شما چیست. به چه انگیزه مجلس پیغمبر رو ترک کردید منافقان؟ چرا حاضر نشدید؟ چرا امانت پیغمبر کردید؟ و اهداف شما چیست؟ اینها رو خدا میداند و برای روشن حالا خطاب به اونهاست و همه ما رو در بر میگیرد. خداوند میداند که ما بر چه هستیم. خدا میداند که انگیزه ما و افکار ما و اهداف ما چیست. میداند خدا آنچه شما بر اون هستید و میداند و یوم یرجعون الی، و خدا میداند اون عالمی را که رجوع به سوی او دارید. عرض کردم از باری تعالی این آیه را اصلا مستحضرید. ما در ادب این رو داریم میگن آقا حسن مطلع در غزل خیلی مهمه. غزل وقتی شروع میشه یه جوری شروع بشه که تکان بده انسان. ساقیا بده جامی زین شراب روحانی، تا دمی به آساییم از قبار جسمانی. شیخ بهایی جوری شروع میکنه این غزل، همون اول شما دلتون کشیده میشه. این ستا نبونه دیگر در ادب این حسنه. بعد حسن ختامه، یعنی جوری ختم بشه که او بیت آخر تو ذهن شما، ما سیه گریمان را جز بلا او نمی شاید، ما سیه گریمان را، همین غزلی که خوندم، ما سیه گریمان را جز بلا او نمی شاید، بر دل بهایی نه هر بلا که بتوانی. خدایا سر ما و تقدیر توست، انا لله، خدا ما ملک تو هستیم، هر چه میخواهی با ما بکن. خدایا الهی سینه درداشنا ده، هم از هر دل که دستانی به ما ده. آمادگی دارم خدا، شیخ ما دارد این حرف خودش رو با خداوند مطرح. این حسن ختامه، خوب میمونه. خداوند سبحان سوره مبارکه نور رو با حسن مطلع آغاز کرد. سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. خداوند با یه اقتداری، با یه شکوهی و زیبایی، این سوره سوره عجیبیست که نازل شده است، با این خصوصیات اومد. و الان داره حضرت باری تعالی در آیه 64 و پایانی بخش پایانی این سوره با حسن ختام و نام خودش و رجوع الالله، مالکیت خودش، مبدعیت خودش و پایان بودن خودش، سوره رو تمام میکنه. و خدا میداند یوم یرجعون الی، اون روزی که اونها رجوع میکنن و رجوع داده میشن به سوی خدا. خب این تعبیر، تعبیر آشنایی است برای ما، این رجوع الالله. ما منتها همیشه عرض کردم از رجوع الالله چی رو میشنویم، چی به ذهنمون میاد، تا که میبینیم کسی گفت انا لله و انا الیه راجعون، میگه خدا رحمتش کنه، کی فوت کرده؟ ما از انا لله و انا الیه راجعون فوت و موت رو ارتکاز میکنیم و استظهار میکنیم، اما سخن انا لله و انا الیه راجعون خیلی بالاتر از این حرفاست. اینو خدا در سوره مبارکه آل عمران وقتی گفت، ما تفسیرش مطرح کردیم اونجا، خاطر عزیزان باشد که فبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، این مرگ نیست، اون آیه شریفه، بحث دیگه داره مطرح میشه. من حالا یه جمله عرض میکنم در این قسمت از تفسیر امشب که خب در ذهن باره که دوستان بمانن، برای فهمیدن این که یوم یرجعون، عالم رجوع، ما به سوی خداوند رجوع میکنیم، یه معنای اولی که دوزن میاد، خب ممکنه اشتباها یا به شکل بدوی و ابتدایی ممکنه این به ذهن بیاد، رجوع بازگشته به سوی خداوند. بس کردم ممکنه یه مرتبه ما احساس مکانیت بکنیم که یعنی خداوند جاییست و ما به سوی او میرهیم. خب این دیگه بدیهیست و روشن است که خداوند نه زمان دارد و نه مکان دارد، آری از زمان و مکان است. چون بحث بی زمانی و بی مکانی است، بذار رجوع مکانی به خداوند نداریم. پس طبعا این روشنه، مراد از رجوع باید چیز دیگری باشه، معنای رجوع در اینجا باید چیز دیگری باشه. حالا چیز این رجوع الالله، از خود کلمه رجوع میتونیم اینو بفهمیم با استفاده از تعالیم معصومین علیهم الصلاة و السلام و افادات خود قرآنی. در خود لغت عزیزان، رجوع علل قاعده بازگشتن به حالت اول است. بازگشتن به حالت اول را رجوع میگویند. انا لله و انا الیه راجعون، ما داریم میریم به سوی عالم و جهانی که بر میگردیم به اون حالت قبل از این جهان. این معنای رجوع است. یعنی چی؟ یعنی این که ما در این دنیا خداوند به مقتضای زندگی دنیا یه اعتباراتی در این وجود قرار داد. در این زندگی دنیا که ما آمدیم از رحم پدران، برحال از اسباب آبا، ارحام امهات، صلب پدر، رحم مادر، دنیا این سیر رو که ادامه دادیم، تو این دنیا یه اعتبارات و قوانینی بود. به دنیا به ما وقتی اومدیم به ما گفتن که انشکر لی و لوالدیک، شما شکر خدا بکنید و شکر پدر و مادر بکنید که کسانی به نام پدر مادر بر ما حق پیدا کردن. اونم چه حقایی بر ما پیدا کردن؟ حقای مهم پیدا. به ما گفتن للمؤمن علی المؤمن ثلاثون حقا، مؤمن به مؤمن حق داره، مگر میشه شهروندی بدون حق متقابل باشد؟ اگر کسی میخواهد همزیستی با انسان ها بکند، باید بدون احساس نکنه که همه حقا تو جامعه مال اوست، بدون همونطور که حق میطلبد نسبت به دیگران حق هم باید بده. حق یه امر طرفی نیست، یه طرفی هست امضا نمیشه حق. اینو باید بدانیم. ما تو زندگی رو در دون زندگی دنیا اومد یه حقوقی قائل شد، حق شهروندی، حق مالکیت، حق حکومت، حق رعیت، حق ملت، حق دولت، اومد یه اصولی وضع شد تو این دنیا و تو این عالم، یه چنین قضایایی وضع شد، اختیاراتی به کسی داده شد، یه عده مالک شدن، یه عده ملک شدند، اما انا لله و انا الیه راجعون، ما داریم بر میگردیم به یه آدمی که به حساب تمام اینها برچیده میشود. هیچ کدوم از اینها وجود ندارد. ما به عالمی میرسیم که بدانید الامر یوم اذن لله، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. دیگه نه حقی برای کسی اونجا باقی میماند، نه امری برای کسی اونجا باقی میماند، نه الله و انا الیه راجعون. ما داریم بر میگردیم به یه عالمی که به سانت تمام اینها برچیده میشود. هیچ کدوم از اینها وجود ندارد. ما به عالمی میرسیم که بدانید الامر یوم اذن لله، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. دیگه نه حقی برای کسی اونجا باقی میماند، نه امری برای کسی اونجا باقی میماند، نه حکمی باقی میماند، نه ملکی باقی میماند، نه ملکی. اونا اول کل ولایت به الله الحق. دیگه اونجا تمام حکومت از آن خداست، تمام تصرف از آن الهیست، هیچ اختیاری برای کسی نیست. این معنای واقعی رجوع است. انا لله و انا الیه راجعون. ما داریم میگذره این دوره، دور مجنون گذشت و نوبت ما سرکسی چند روز نوبت اوست. این دوره میگذرد، این آدم طی میشود و وجود و هستی بر میگردد به اون قرار و مداری که جز امر الهی و فرمان الهی و حساب الهی و کتاب الهی وجود دارد. بذار، این نگران کننده است، این نگران کننده است. آیه شریف نازل شد، مناسبت عرض میکنم که لکل باب، بدانید که برای هر باب و دربی از جهنم جفت مقصود است. موعد همه شما جهنم. این آیه نازل شد و پیغمبر مکرم چهره در هم کرد، ابروهای پیغمبر در هم فرو رفت، از خانه بیرون نیامدن. اصحاب گفتن تنها کسی که میتواند پیغمبر رو از حالت غم و اندوه به در آورد کسی نیست جز بحجت و قلب رسول، جز بزقت و رسول به فاطمه متوسل بشه. ببینید پیغمبر چاری برایشون دست دست، با کسی صحبت نمی کنن، حالت افسردگی را دارن. حضرت زهرای مرضیه را طلب کردند، اومدند. حالا مفصل حدیث مقدماتی دارد چی بود تنشون، بماند دیگه، مراد من این نیست. اومدند به وارد بدر شدند، یا رسول الله قضیه چیست، شما چه حالتی دارید؟ خب واقعا هم همینطور بود، یعنی از خصوصیات بانوی بزرگوار ما این بود که هم پدر هم شوهر هم فرزندان. بارها امیرالمومنین فرمودن من با یک دنیا غم درون خانه آمدم فاطمه جان، اما تمام غم‌های دنیا با دیدن تو از دل من رفت. یعنی از خصوصیات حضرت زهرای مرضیه همین بوده، ولو خودشون غم‌ها درون سینه‌شون انباشته، اما غم‌ها رو از دل می‌بردن. رسول خدا این حالت رو داشتن، هرگاه می دیدن حضرت زهرا رو تبسم در چهره پیغمبر دیده می شد و صورت رسول خدا گشاده می شد. از زهرا وارد شدن، آمدن پدر قضیه چیز، اما پیغمبر تبسمی نکردن، مثل همیشه نخندیدن تو صورت دخترشون. آمدن چیز یا رسول الله؟ آمدن دخترم بنشین، حالا که سوال می کنی بدان آیه آمده است که از زمانی که جبرئیل این آیه را آورد نمی توانم آرام بگیرم، قرار ندارم، چشم من خواب ندارد. خداوند گفته است که موعد همه شما جهنم و برای هر کدام از بابهای جهنم جزء مقصومی از شما انسانها وجود دارد. این داره من را تکان میدهد. تا که زهرای مرضیه شنیدند دست ها رو بر سر گذاشتند، از محفل پیغمبر بیرون آمدند، رفتند درون خانه، سر رو گذاردند به تعلق و تعصب. اصحاب میخواستند پیغمبر رو مسئول کنند، زهرا رو هم امین کردند، متوسل شدند به امیرالمؤمنین یا ابوالحسن ببینید چی شده پیغمبر حسن. امیر مانو بشت زهرا، زهرا جان چی شده، چی شنیدی از پدر؟ امود یا ابوالحسن نمیدانی، مطلب شنیدم که نمیتونم قرار بگیرم. گفت امیر المومنین همین به حالت بشون دست. سلمان نزدیک ترین کس اومد پیش امیر المومنین، یا ابوالحسن چی شنیدی؟ سلمان دستا رو سرش گذاشت دور بقی میچرخید و آیه رو هی تکرار میکرد و میخوان. اینو میخوام عرض کنم خدمت شما عزیزان که یوم یرجعون رو ما متوجه نیستیم. پیغمبر دارد اینجا امیرالمومنین حضرت زهرا دارن یه گوشه هایی از یوم یرجعون رو حس میکنن، لذا دارن تکان میخورن. عالمی که اصلا نه اعتبارات ماست، نه قراردادهای ماست، حافظتون رافعه، اونایی که بالان به زیر کشیده میشن، اونایی که زیرن بالان می، اصلا اوضاعی دگرگون میشود.
حساب‌های دیگری است، اعتبارات دیگری است. کنتم از واجم سلاست تقسیمات عوض می شود. هر کسی پشت سر رهبر خودش می ایستد، یه اوضاع اعتبار دیگری می شود. این عالم عالمی است که رجوع الله معنای خوب حال فرمود به خدا یا علم دارد به یوم یرجعون الیه فینبئهم. بعد وقتی میاد وارد یوم یرجعون میشید، وارد میشوند، خداوند انباءشان میکند به ما عملو، به اون که عمل میکنند، به اون که عمل کردن در دنیا. فینبئهم، اینو من گاهی در فلسفه دیگه بحث عرض کردم، ینبئهم از ماده نبع میاد، انباء، نبع، نبع به معنای گزارشات و خبرهای مهم. هر خبری رو نبع نمیگن، هر گزارشی رو خبر میگن، اما نبع نمیگن. نبع به معنای گزارشات تکان دهنده و کلان و مهم و جزئی نگر و پیش پا افتاده نیست. اما یتساءلون عن النبع العظیم، نبع عظیم، یه حالت اینچنینی در نبع وجود دارد. اخبار رو تکان فینبئهم به ما عملو، شما فردای قیامت وقتی وارد میشید، بعد خداوند اون اهمیت اعمال شما را، چه زشت آن را چه زیبای آن را به شما میگوید. من بارها عرض کردم، خدا میداند، کاش که ما چشمی ازمون باز بشه عزیزان، کاش که ما به حقیقت اعمال ما خیلی ها را بهشون خندیدیم، خیلی ها را مسخره کردیم، اما نفهمیدیم ما چیکار کردیم. خدا میداند ما تحقیر کردیم بعضی ها را، توهین کردیم به بعضی ها، اما ندونستیم چه لطمه ای زدیم. گاه میبینید یه معلم، مثال از خودم میزنم، گاه یه معلم یه توهین و تحقیر بیجا از یه دانش آموز دانشجوش متعلمش میکند، تمام آینده او را تخریب میکند با همین تحقیر. شخصیت علمی او را، سعادت او را، آینده او را، کمال او را از بین میبرد. میفهمه خودش چی کار کرد؟ نه این رو میبیند، نه خبری دارد، نه هیچ. این انباع خدا فردای قیامت میگه. بارها عرض کردم یه جدایی و یه طلاق مثلا میبینید، اونجایی که جاش نیست، اونجایی که دیگه واقعا نمیشه، نباید بشه، با یک اشتباه، با یه تعجیل، بعد چه بنیادی رو به هم میزنه، چه آثاری ایجاد میکنه. یه ظلم، یه تعدی و تجاوز، یه حرام خوری، نمیدانم یه اصلا هر کدام از اینها رو اگر بنگرید، ما به اهمیت اینها در دنیا توجه نداریم. یعنی ما باری به هر جهت کارمون انجام میدیم میریم، اما اعمال ما نبع توش خوابیده. اینها کی رو میشه؟ این انباء زمانی که و از صحف و نشرت، انگامی که صحیفه های عمل باز میشه. بعد میبینید یک عمل کوچکی که برای خدا انجام دادید چقدر بزرگه و اهمیت داره. یک کاری که به نظر ما کاری که نکردیم جوابشو دادم، من که کاری نکردم، او گفت منم گفتم، من که کاری نکردم، اون مثل این هزار نفر، مثل هزاران نفر انسان ها در این کار میکنن، این مال رو میخورن، ما هم خوردیم. اونجا بعد که باز میشه اون نبع، اثر یه دروغ، اثر رو عذرخواهی میکنم، یه زنا، اثر یه پارو قانون خدا گذاردن، یه اهانت به خلق کردن، یه ظلم به بندگان رو، اینا همه باز میشه و چهره های کریه خودش رو نشان میده. اینی که من در سوره مبارکه نبع خدمت کنتم اونجا فهمون فتحتون افواجا، فوج فوج میاد تو قیامت، بعد فهمدن هر فوج قالب و شکل و هیئتی دارد. این همون نبر عمل دیگه. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، گرگ برخیزی از این خواب گران. این نبعه خداوند فرمود فینبئهم. ما خودمون که نیاز نیست بهمون بگن چیکار کردیم، ما خود بدونیم چیکار کردیم. نه، به ما نمیگن در قیامت خدا چه کار کردی، صورت عمل برامون نمیگذارن، صورت مقاله فاکتور به ما نمیدن، فاکتور عمل ما در قیامت، بلکه ماهیت اعمالمون رو در قیامت به ما نمایش میدهند، حقایق اعمال، ارزش و اعمالمون رو. فمن خفت موازینه هو میشود، فمن ثقلت موازینه هو میشود، اونها باز میشه، سبک سنگین ها نشان داده میشود به ما. فینبئهم به ما عملو، با اون چه عمل کردن. و الله به کل شیء علیم، و خداوند به هر چیزی علیم و آگاه و خبیر و بصیر است. بر اساس علم و دقت خیش تمام امور شما رو اشراف دارد و شما رو در قیامت به حقیقت اعمالتون آگاه میکند. خب، خداوند ختم سوره رو هم با مالکیت خود، هم با علم خود، هم با اقتدار خود، هم با رجوع الالله به عالم قیامت و ذرائب و لطائف اون بازگو فرمود و آیه 64 این سوره شریفه به پایان رسید. چون میخواهم برحال از مصیبت امشب خدمت عزیزان بگم، خب الحمدلله توفیقی بود که این 64 آیه سوره مبارکه نور رو در طی، اگر اشتباه نکنم، 63 جلسه که امشب 63 جلسه است به پایان رساندیم و الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، سپاس خدای را بر تمام این سوره و شکر نعمت او که توفیق به گوینده و شنونده عطا فرمود که بتوانیم این سوره بسیار مهم و با عظمت رو، ما که گفتیم و عزیزان تمام شد، اگر کاری انجام شد رو این سوره خدا میداند و نیاز به گفتن نیست، اما من توصیه میکنم که عزیزان برگردید و اگر فرصت دارید نوارهای این سوره رو حتما یه بار دیگر، دو بار دیگر گوش کنید. این سوره خیلی نقش داره، خیلی نقش داره در زندگی ما. اگر فرصتی کنید از ابتدا نوارهای این سوره رو منظم یه برنامه بگذارید، این 63 نوار رو گوش کنید. امیدوارم که خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سوره مبارکه نور بیش از بیش منور و روشن بگردانه، توفیق و آشنایی با لطائف و ظرایف کلام خودش رو بر همه ما افزانی بدارد، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه. صلوات نات بفرم. خب امشب شب غم‌انگیز شهادت بانوی بزرگوار حضرت زهرای مرثیه سلام الله علیها است. بنده فرصتی دست داد از تدریس صبح رو اومدم نگاه میکردم مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری رو در محضر رهبر معظم انقلاب، و یکی از لذت‌هایی که بردم این بود که دیدم هر دو بزرگوار منتسب کردند عمیقاً و منور کردند مراسم رو به نام بانوی بزرگوار حضرت زهرای مرثیه سلام الله علیها، که این خودش خیلی ارزش داره، واقعاً خیلی تعیین کننده است و خیلی تعلیم دهنده است برای این طرف و اون طرف. عمر مصیبت رو بنده مقررانه عرض می کنم که کسی می فهمد که ماجرا چیست. اومد خدمت عرض به خدمت اون از صادق علیه صلوات و السلام، نشسته بود محضرشون، فهمدن که در سال 280 فلان فتنه ایجاد می شود. برگشت نگاه کرد گفت یا رسول الله این رو چطوری می فرمایید؟ فهمدن اینی نظر تو فی مصحف امنا فاطمه، من اینو در مصحف مادرمون فاطمه خوندم که در سال 280 چنین مطلب پیش میاد. بعد سوال کردم و ما مصحف از خواص اصحاب و ما مصحف و فاطمه، یا به رسول الله مصحف مادرتون فاطمه که این اخبار درون اون چیست؟ فرمودند پس از رحلت جدمون رسول خدا همه جانکاهی وجود زهرای مرضیه را گرفته بود و مصائب و فجایعی که بر سر او آمد موجب حزن بیشتر اون شد. وقتی که خلوت می شد درون خون خانه، خداوند سبحان ملکی رو می فرستاد یحدثها، با زهرا حدیث می گفت و از سوی خداوند سبحان تسلی می داد مادر ما را. زهرای مرضیه و امیرالمومنین فرمودند یا ابوالحسن چنینه، از تعمیر و مهم تعمیر بنده فهمدن زهر جان اگر میشه بگو من این مطالب را بنویسم. مادرمون فاطمه میگفت و پدرمون علی مطالب را مینوشت و اون مصحف و اون صحیف نزد ما خاندان است، نزد ما ائمه است، نزد ما خاندان است، و در این مصحف یک کلمه از حکم حلال و حرام نیست. از صادق فهمدن اون چه در این وجود دارد علم و ما یکون الی یوم القیامه، علم حوادثیست که میخواهد پیش آید. این مصحف امروز دست اون شخصیتیست که میگیم اهاجرک الله یا بقیت الله، و تسلیت میگیم شهادت مادرشون رو به سلامت مقدسشون. اونا می فهمن فاطمه کیه. امیر المؤمنین که می نویسد آنچرا فاطمه می گوید می دوند که فاطمه کیست. چه مقام خدایا شب شهادت من می خوام برای شیعیان و عاشقان زهرای مرضیه حال امشب بگم، مصیبت بگم دیگه، پیش از اینم نه وقت است و نه حال است که بخواهم از عظمت بانو بگویم خدمت عزیزان. انشاءالله ادامه دارد ایام شبهای آیندم خواهیم گفت. خدایا به عظمت زهرای مرضیه دلهای ما رو به عرفان فاطمی بیش از بیش آشنا بگردان، ما رو متخلق به اخلاق زهرا و فرزندان او قرار بده. خب امشب جا دارد که من خدمت عزیزان این قسمت رو بخوانم و اشاره به عمق مصیبت کنم. دعت ام ایمن خواندند حضرت زهرا ام ایمن و اسماء بنت امیس رو و فرستادند اینها رو محضر امیر المؤمنین و صدا زدند و گفتند که بگید پسر عمم علی بیاد که به تعبیر ما دیگه من آخرین مطالبم رو میخوام با علی در میان بگذارم. امیر المؤمنین آمدند وارد شدند. فقالت یا ابن عم انه قد نعیت الی نفسی. علی جان می دانم که دیگه همین امروز از پیش تو خواهم رفت. و اننی لا ارا ما بی الا اننی لاحقن به ابی ساعتا بعد ساعت. دارم می بینم که الان دیگه به پدرم می خوام ملحق بشم. رسول خدا رو می بینم که منو صدا می زنه میگه دخترم بیا به نزد من. و الان اوسیک به اشیاء و این فی قلبی یه چیزایی تو دلم هست. علی اجازه میدی بهت وصیت کنم و بگم قام فجلس این در رأس ها امیر المؤمنین تربیج سر زهرا را در دامن گرفت و اخرج من کان فی البیت. هر کی تو اتاق بود همه رو بیرون فرمودن وصیت فانک تجدنی فی ما امزی کما امرتنی. همان تو که امر کردی من تو به وصیت تو عمل خواهم کرد. هر قیمتی هم باشد خواهم اون رو پس میدم و وصیت تو رو فاطمه جان عمل میکنم. و خار امر که علا امری امر تو رو بر امر خودم میپذیرم. ثم قالت جزا کلا امی خیرا جزا. علی جان تو رو خدا بهترین جزا بدهد که وصیت من رو قبول میکنی. یبن ام رسول الله اوصی که اول چیزی که زهرای مرضیه سفارش میکند اینه که علی جان کودکان فاطمه کوچکه زینب این من هنوز سنی ندارن، حسنه این من هنوز سنی ندارن. اوسی که اولا انت تزوج بعدی ببنت اختی قرامه فانها تکون لولدی مثلی. من توصیه میکنم بعد از من دختر خواهرم امامه رو به ازدواج خود در آورد که او مانند من مادری برای فرزندان من خواهد. ثم قالت اوصی که یبن ام دومین وصیت من انت تتخذ لی معشن. من هیچ وقت این تو به تفصیل اینو نخوندم تا کنم، هیچ وقت نخوندم اما تعمدن امشب میخوانم. اوصی که یبن ام انت تتخذ لی معشن. وصیت میکنم که پسر امو برای من یه در گذاشته وقتی که جنازه رو میگذاشتن یه تخته میگذاشتن. در کلام در میان عرب سنت بود تخته میگذاشتن بلند میکردن. وقتی این حالت بود توجه دارید خب برجستگی ها و حجم بدن میت دیده میشد. سنت نوح علیه که نام فاطمه تزه خواسته ای من از تو این انتتخ زندگی نعشن برا من یه تابوت درست کنی علی جان. فقد رأيت الملائكه صبروا صورته. من دیدم در عالم رؤیا در عالم ملکوت که ملائکه چنین تصویری رو ساختند. امیر رو فهمیدن وصفش برای من بگو. وصف کرد فاتخذه لها اتخاذ کرد فاول نعش املا علی وجه الارض ذاک. اولین تابوت به این شیوه که حجم بدن دیده نشود به دستور زهرا مرضیه برای او ساخته شد. و حالی که من عرض میکنم فاطمه جان شما که در دل شب به افیل میشوید، شما که تاریکی شب نمیگذارد جنازه مبارک شما رو کسی ببیند. ثم قالت سومین. من فرصت نیست که بگم هر کدام از اینها چه تحلیلی داره اولی چی بود، دومی چی بود، سومی چیست. ثم قالت اوصی که ان لا یشهد احد جنازتی. علی جان میخوام من هؤلاء الذین ظلموا، از ظالمانی که به من ظلم کردن راضی نیستم یک نفرشون بر جنازه من بگذار، صفحه و پرونده مظلومیت من تا ابد همین گونه سرخام بماند و باقی باشد. فانهم عدوی، اینها دشمن من بودن، نمیخوام بر جنازه من سازشان و عدو و رسول الله. ولا تترک ان یصلی علی احد منهم، هیچ کدوم از اینها بر من نماز نخواند. ولا من اتباعهم، علی جان ودفنی، علی منو دفن کن، فله میخواهم که در شب مرا دفن کنی. اذا هدأت العیون و نامت الابصار، هنگامی که چشمها بسته میشود و مردم مدینه به خواب میروند، اون موقع منو دفن کن و به خاک بسپار. ثم توفیت صلوات الله علیها و علی ابیها و بعلها و بنیها. کلمات از زبان زهرای مرضیه خارج شد. یه مرتبه دیدن امیر المؤمنین صدای ناله و فریادش بلند شد، گویا بانو در بغل امیر المؤمنین جان داده است و روح بلند زهرای مرضیه به پدر پیوسته است. باید گفت ولأی الامور تدفن لیلا بزعت المصطفی و یعفا سراها. یا بقیت الله، چرا باید در دل شب مادر شما به خاک سپار بشود؟ چرا باید در دل شب بدن زهرای مرضیه و تنها یادگار پیغمبر مظلومانه بر دست شوهر و فرزندانش برداشته شود؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.